بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای ملام قوم اسلام صلواتی اهدا بشه. پس در باره تواصی به حق بود که در سوره عصر مورد تاکید واقع شدیم. به اینجا رسیدیم که سفارش کردن حق بدون شناخت حق کارایی نداره، یا به یک معنا معنا نداره. بخواییم به اصطلاحات طلبگی خودمون بگیم، اون سفارشی که باید به حق بشه، حق به حمل اولی نیست، حق به حمل شایع است. یعنی کافی نیست که آدم بگه حق را رعایت کنیم. مثل اینکه در امر به معروف کافی نیست که بگه کار خوب بکنید. کار خوب بکنید یه امر به معروف نشد، یا نهی از منکر کار بد نکنید. این نهی از منکر به حمل اولی است. مصادیق منکر را باید ازش نهی کرد، مصادیق معروف رو باید امر کردنش. این تواصی به حق هم یه همچه نقشی داره، یعنی باید مردم حق رو بشناسند، مصادیقش رو بشناسند، به همدیگه سفارش کنند که اونا رو رعایت کنند. صرف گفتن این چندان نتیجه نداره. به یک معنا وقتی میگن حق را رعایت کنید، یا به دلالت التزامی کلمه حق دلالت داره و اینکه باید رعایت کرد، یا حتی به یک تقریبی به دلالت تزمانی، یعنی حق را باید رعایت کرد یک نوع توتولوژی است به اصطلاح، و حق اونیه که باید رعایت کرد. کار خوب اونه که باید انجام داد، این کار خوب را انجام بدید، مثل تکرار موضوعه، چیز اضافه ای توش نیست. خیلی از مفاهیم بدیهی هست که بازگشتش به قول امروزی ها در فلسفه های جدید به توتولوژی است. یعنی در واقع مفهوم محمول در مفهوم موضوع گنجانیده شده، احتیاج به دلیل نداره، موضوع را که گفتی محمول برش کار میشه. برحال تواصی به حق اقتضا میکنه که انسان حق را بشناسه و به دیگران سفارش کنه که رعایت کنه، بعد از اینکه خودش رعایت کنه. بعد شد که حق در دین در دو بخش مهم مطرح میشه، یکی در باب اعتقادات و باورها است، یکی در باب اخلاق و احکام، ارزش ها و رفتار ها. به این مناسبت اشاره کردیم که برای شناختن حق باید کار کرد، زحمت کشید. اینجور نیست که همه حقها بیان باشه، بدیهی باشه، همه اعتقادات حق طوری باشه که هر انسانی میدونه این اعتقاد درسته. اینجا هست باید فکر کرد، باید تحصیل علم کرد، استدلال کرد، اعتقاد حق را آدم بشناسه، هم خودش معتقد باشه هم به دیگران سفارش. و همینطور حقهایی که در عمل باید رعایت کرد، اونها خیلی جاها شبهه داره که آیا این حق هست یا نیست، یا کسی که این کار را انجام میده حق داره انجام بده یا حق ندارن. این دامنش گسترده هست تا میرسه به حقوق بشر و حق شهروندی و چیزهایی از این مقولات که امروز بازار گرمی در محافل حقوقی و سیاسی ده. بالاخره باید شناخت که حقوق بشر واقعا این از کجا ثابت میشه، این حقوق دلیلش چی است، دایرش تا کجاست. صرف این که همینطور ارسال مسلم میشه که حق طبیعی هر کسی، حق طبیعی یعنی چی؟ چجور پیدا میشه حق طبیعی؟ چگونه باید شناخت؟ میخوام عرض بکنم مسئله ساده ای نیست. بسیاری از رشته های علوم انسانی هست که محور اصلیش همین موضوع مسئله تشکیل میده. خب حالا اینجا که نه فلسفه حقوق میخوایم بحث کنیم نه فلسفه اخلاق و نه سایر مسائل فنی و پیچیده، اینا رو باید در جای خودش اونایی که اهلش هستند و صلاحیتش دارند و بلد هستند مطرح کنند، ما هم بریم یاد بگیریم. اونی که برای ما لازمه در اینجا توجه به اینه که خدای متعال یه ابزارهایی در وجود انسان قرار داده، قوایی قرار داده که میتونه به کمک اونها حق را فی‌الجمله بشناسه. و که میگم فی‌الجمله بشناسه، برای اینکه هزاری آدم دست خونده باشه، ملا بشه، مجتهد باشه در رشته‌های مختلف، اینطور نیست که علم انسان احاطه پیدا کنه به همه چیز، به همه حقایق رو ببره. قرآن میفرماد و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تازه اونایی که سالهای طولانی عمری را در یه رشته از علوم صرف میکنن آخرش متوجه میشن که چقدر مجهولات براشون مونده که اصلا بهش توجه نداشتن. بنابراین اون چه مهم است اینه که ما بدونیم اصلا ما داریم یه قوه‌ای که بتونیم حق را تشخیص بدیم یا نه. خب باز این یه بحث فلسفی داره و میفته توی فلسفه علم و معرفت شناسی و اینا که اصلا حقیقت قابل شناختن هست یا نیست و مکاتب سوفسطائی و شکاک ها و اینا که با میگن اصلا حقیقت قابل شناختن نیست، یا به تعبیر دیگری حقیقتی وجود ندارد. ما حالا موضع قرآن را میخوام ببینیم چی هست. بدون شک قرآن این را مسلم گرفته، پس ما القا میکنیم که حق را باید شناخت و شناختنی است، راههایی برای شناخت حق فعل جمله وجود دارد و اصولا انسان موظف است که فکر خودش را، عقل خودش را به کار بگیره و دست کم بعضی از این حقایق را برای خودش اثبات کنه تا یقین پیدا کنه. خب این مروری روی آیات قرآن کاملا نشون میده، از همون سوره اول اوائل سوره بقره و بالآخرتهم یوقنون، مؤمنین باید یقین به آخرت داشته باشن، تنها به ظنم اکتفا نمی کنیم. در مواردی می فرماید ما برای مردم علم فرستادیم، کسانی هستند اولول علمند، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولول علم، کسانی هستند صاحبان علمند و اینها شهادتشون در کنار شهادت خدا و ملائکه ذکر شده. خدا شهادت میده بر توحید، فرشتگان شهادت میدن و اولوالعلم هم شهادت، یعنی شخصیت های قابل اعتمادی هستند که حرف اینا، نظر اینا، فکر اینها اهمیت داره، که شهادت اونا در کنار شهادت خدا ذکر شد. یا حتی می فرماید این اختلافاتی که در ادیان و مذاهب و اینها پیدا شده، اینها به تعبیر قرآن همش، حالا بیانش خیلی مشکلی، یه تمام اختلافات در دین آگاهانه و عمدی بوده و کسانی بعد از علم این اقدام کردن به این ایجاد اختلافات، حق را میشناختند و اون را انکار کردند. و مختلفو فیه الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. این عالمانی بودند که حقیقت رو شناخته بودند و روی اغراض نفسانی برای برتری طلبی بر دیگران اومدن ایجاد اختلاف کردن، مذهب جدید درست کردن، روش جدید درست کردن برای اینکه دکانی برای خودشون باز کنن. تا اینجا قرآن پیش میده که اصلا اختلاف در ادیان ریشش کارهای عملی ای بوده که کسانی از روی هوای نفسانیشون این کار رو میکرد. به هر حال جای شکی نیست که ما موظفیم دنبال حق بریم و حق رو بشناسیم. البته چون همه ی حقایق را نمیتونیم بشناسیم، حقایق بیشمار است، باید اولویت ها رو رعایت کنیم. ببینیم چه چیزهایی را اگه نشناسیم خیلی ضرر میکنیم. اونم رو همه میدونین دیگه، جای خودش باید بحث بشه، اما حالا اجبارا من اشاره میکنیم که ما اصول دین را باید خودمون بشناسیم و برای خودمون اثبات کنیم، یقین بهش پیدا کنیم. نظر کسی برای ما اعتبار نداره، در اینجا نمیشه تقلید کرد. و اگه این کار را نکنیم ضرر نامحدودی متوجه ما میشه. خیلی حقایق هست، حق هست، اما حالا ما هم ندونیم چندون ضرری نمی کنیم. فرض کنید در کره مریخ آیا موجود زنده‌ای وجود دارد یا ندارد و چیزهای از این قبیل. خب ممکنه یکی از این دوتا یا داردش راست است یا نداردش، حالا من نمیدونم. این خیلی ضرر نمی کنم، باشه یا نباشه در زندگی من تأثیر ندارم. اما اینکه معتقد باشم خدایی هست یا نیست، ندانم قیامتی هست یا نیست، این ضررش ممکنه بی‌نهایت باشه، یعنی منافعی از دست من بره یا ضررهایی در آتش جهنم متوجه من بشه که تمام نشدنی است. هیچ چیز نمیشه جای اونو بگیری، جبران نمیشه کرد. یه همچین چیزهایی را یقینا باید ما بریم حل کنیم و اعتقاد بهش داشته باشیم. بعد الاقرب و فالاقرب، هرچه نسبتا مهمتر هست اونا را اولویت بهش قائل بدیم و بیشتر فکرمون را و نیرومون را صرف فهمیدن اونها به کشف اونها. پس فی الجمله ما باید حق را بشناسیم و بهش ایمان میاریم و اون را مورد عمل قرار میدیم. اما چگونه باید بشناسیم؟ در جلسه قبل اشاره کردیم که شناخت آگاهانه انسان منتهی میشود به یک سلسله شناخت هایی که ما اسمش را میذاریم شناخت عقلی. حالا خود این عقل چی است و چگونه است و این حرفا رو ندونیم ما، ولی همه میدونیم که یه چیزایی را اگر کسی انکار بکنه میگن این دیوانه است، عقل نداره. پس ما یه چیز مشترکی داریم همه انسان ها که اسمش رو میزنیم عقل، که یه چیزایی را میفهمد که همه این را اگه درست درک بکنن، تصور صحیحی بکنن، میپذیرن. و بعد میدونیم که از این دانسته هایی که دانسته های اولیه هست، بدیهیات اولیه هست، فطریات، چیزهایی از این اسم ها و عناوین که روش میزنن، بعضی چیزهای دیگر رو از لابلای اینا میتونیم کشف بکنیم. کاری که الان نمونه های روشنش ها بچه های مدرسه ای از صورت مسئله کمک میگیرند و مسئله ها رو حل میکنند. از همون داده هاییست که در خود مسئله اومده، اونا رو فکر میکنند، تنظیمش میکنند، جلو عقب میگذارند و هم منظم میکنند، جواب مسئله توش در میاد. این کار شدنیست، همه انسان ها در عالم میکنند. ولی بسیاری از مواهد آدم با اینکه این کارا میکنه اما اشتباه میکنه، عوضی در میاد. دلیلش همین اختلافات، این اختلافات که همش حق نیست، نمیشه همش حق باشه. البته هستن کسانی گلایش های پولارالیستی دارن، میگن همه چی درسته. حالا اونها هم باید اول ببینیم واقعا اون که اون عقلی که ما میگیم اونها معتقد هستن بهش یا نیست. به هر حال دوتا ادراک متضاد، نفی و اثبات، نقیزه، نمیشه هر دوشو بگن راست درسته، هم این درسته، هم توحید درسته، هم تسلیس درسته. ولی هستن کسانی که از این حرفا میزن. اونی که مهم هست برای ما این هست که ببینیم چطور میشه آدم با این که قوه عقل داره و عقلش هم رو به کار میگیره، میشینه فکر میکنه، از داده ها میخواد استفاده کنیم، به قول خودمون، به قول ما طلبه ها، قیاس تشکیل میده، صغرا و کبرا میچینه، ولی نتیجه درست داره نمیاد. چی باعث میشه که آدم با داشتن این ابزارهای شناخت که در آیاتی روی سه چیز تکیه شده و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، با اینکه این ابزارها رو آدم داره و با فؤادش و با عقلش اینا رو به کار میگیره، در این حال اشتباه میبینه. اگه خدای متعال توفیق بده، حالا در یکی دو جلسه نمیدونم چقدر طول بکشه، در یه حد که هم از عهده من نبر بیاد، هم شما رو خیلی خسته نکنم، بخشی از این چیزهایی که مانع شناخت حقیقت میشه اینا رو بررسی کنیم چطور میشه. بعضی از این عواملی که موجب انحراف میشه، موجب کج فهمی میشه، عواملی است که به مقوله جهل برمیگرده. یعنی کسانی میخوان واقعا چیز رو بفهمن، تلاش هم میکنن، فکرم میکنن، اما نمیفهمن، جاهل میمانند. یا برعکس بالاتر خیال میکنن میفهمن، در صورتی نفهمیدن، جهل مرکب، که اون دیگه بدتر از جهل بسیط. یعنی جهل بسیط آدم میدونه نمیدونه، میگه امید این داره که حل کنه، از کسی بپرسه بالاخره یه وقت بفهم. ولی جهل مرکب میگه نه، حرفونه که من میزنم، در صورتی که اشتباه کرده، اصلا مطلبش نادرست. در حال عواملی که باعث میشه آدم به حقیقت نرسه، چیزاییست که در دایره جهل قرار میگیره. چطور؟ خب ما همه هم بچه بودیم، بزرگ شدیم، بنده که اینجور بودم، شما فکر میکنم همینطور. یادمون میاد که در دوران طفولیت و اینا خیلی سارا نمیدونستیم، نمیفهمیدیم. بعد کم کم فکر میکردیم یا ما رو وادار میکردن فکر کنید، یعنی در یک تنگنایی قرار میکردیم، گرفتیم که مجبور بودیم فکرمون رو به کار بگیریم. یه وقتایی که خود فکر کردن سخت بود و اینا، میخواستیم از زیر بار در بریم، این دنبال بازی، این دنبال سایی دیگه، این سخت بودم بیشینه اینجا فکر کنیم که مثلا همین حل مسائل ریاضی، اگه زوری نبود خیلی از بچه ها نمیرن مسائل ریاضی حل کنن، اصلا مسائل پیچیده و سخت. گاهی بنده که بچه بودم مدرسه میرفتم، سعی داشتم خودم مثلا ریاضی رو حل بکنم، گاهی چند ساعت معطل میشدم سر یه مسئله. خیلی سخت آدم چندین ساعت بچه اون خواهد بازی کنم ایشون اونجا فکر کنم یه مسئله حل کنم سختی شده. یه چیزی در عموم ما هست، طبع حیوانی ما بگم طبیعی ما اقتضا میکنه تنبلی راحت طلب. میبینیم یه چیزی سخت مشکلی میذاریمش کنار میریم سراغ چیز دیگه. اصولا فکر کردن و حل کردن مسائل مسئله مسائل پیچیده خیلی با طبع آدمی زن نمیسازی. خیلی افراد نادری هستن که دلشون میخواه همه چیز بفهمن اثبات کنن. الحمدلله این روزها این زمانها بچه ها خیلی بیشتر شدن، کسایی کنجکاون میخوان مسائل حل کنن. اما زمانهای ما اینقدر نبود، به زحمت باید به فکر بپردازیم. اولین عامل که کم نیست مبتلایان مهر تنبلی هست. گاهی قرآن این سوالاتی رو مطرح میکنه، هستن مخاطبی این که میگه حالا یا این یا اون چه فرق میکنه، یا در مسائل اعتقادی چیزایی مطرح میکنه به این معتقد بشین یا اون چه فرق میکنه. البته کسانی هستن از ضروری ترین مسائل هم فکر کردن درش خودداری می کنند، مثلا بگیم خدا هست حالا باشه یا نباشه به ما چیه، تو کشکی تو بزار. من خودم از کسانی شنیدم با هم صحبت می کردن و اینا، یا آقایی می گفت آدم باید دیندار باشه خدا را بشنسه منان. ما یکی میگم فلانی من معتقدم آدم باید خوب باشه، حالا میخواد خدا را قبول داشته باشه محمد. خوب بودن غیر از دین داشتنه، دین مهم نیست حالا دارینه خوب باشه. اصلا بحث میکردن من کسایی اینجور فکر میکنن باید چه کار داریم حالا ملائکه هستن یا نیستن، نمیدن کلان پیغمبر بود یا نبود درست میکنن، باید باید نونی داریم بخوریم به همسایمون مثلا اذیت نکنیم خیش و قومه همون رسیدی این کارهای خوب بکنیم، حالا خدا میخواد باشه میخواد نباشه، قیامت میخواد باشه یا میخواد نباشه. و ما اظن الساعت قائمه بلا این ردت تو الى ربی لأجدن خیرن من همون قلب. اگه بود که اونجا میکاری میکنیم همین کاری که اینجا دنیا کردیم ثروت ها رو به دست آوردیم اونجا هم میکنیم به دست میگنیم، مادام های زرنگی هستیم اینجاش که زرنگی هستیم اونجا هم زرنگی میکنیم. اگه نبودم که هیچ، اولش تنبلیست که آدم دلش نمیخواد در مسائلی که نتیجه حسی روشنی نداره و در زندگیش اثر مستقیمی نمیگذاره به خیال خودش بریم دنبالش سایی که اثر محسوس داشته باشه، فایده ای داشته، پول توش داره میاد. این عامل شیوع داره، قرآن هم در خیلی جاها که این همه سفارش میکنه یا مؤاخذه میکنه ملامت میکنه افلا تعقلون افلا تتفکرون، یا اینا رو ما ذکر میکنیم لعلهم یتفکرون، اینا رو ذکر میکنیم شاید کسانی به فکر بیفتن، یا مدح میکنه از کسانی که فکر میکنه و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این پیداست که ما یک عامل قوی درونی برای فکر کردن نداریم، از بیرون خدا باید به ما سفارش کنه که چرا فکر نمی کنید، چرا نمی فهمید. این یه عاملش. خب این یک عامل باعث میشه که آدم مسئله براش حل نشه، فی حد نفسی بیش از این یه اقتضا نداره، اما جهل بسیطی فکر نکردم جوابشم نمیدونم. گاهی اصلا آدم یه خود همت میکنه و میگه میرم فکر میکنم و جوابشو پیدا میکنه. منتها صبرش کمه. میخواد چند دقیقه فکر میکنه مسائل رو حل کنه و دیگه ابهامی برش باقی نمونه. مکان الانسان عجولا. آدمیزاد یکی دیگه از خواص طبیعی و حیوانیش هم اینه که کم حوصله هست، عجله داره، زود میخواد به نتیجه برسه. در صورتی که بعضی چیزها یک زمان مناسبی را میطلبیده، با سرعتی که آدم دلش میخواد انجام نمیگیره کار. یه خود باید صبر داشته باشه، حوصله کنه، عجله نکنه تا به نتیجه برسه. حالا که جسالت نشه، گاهی در طلبه های جوان از این نمونه ها بیدار میشیم. هنوز مثلا ادبیات داره میخونن، قواعد صرف و نحو درست یاد نگرفته، یه ترجمه روشنی از قرآن بلد نیست، اما گاهی یه سوال عمیق فلسفی به گوشش میخوره، میخواد بره بعضی کسی بپرسه، فورا جوابش رو معلوم میشه. آقا این سوال دارم جوابش چیه؟ و یه مسئله ساده ای، آقا شما باید کلی فکر بکنی، درسش رو بخونی، مقدماتش. مثلا یه بچه دو ساله بیا بگه این نسبیت انیشتن یعنی چی؟ آقا سوال رو بکنی. بالاخره سوال جواب داره، اما هر جوابی مقدماتی داره، باید قبلا اون مقدماتش رو حل کنی، بفهمی تا به اینجا برسی. این عجله هست. بهش بگی آقا عجله نکن، فکر می خود درس بخون، بهش بر می خوره. خب بلد نیستی که بگو بلد نیستم. بلکه هست این واقعیتی که آدمیزاد به خاطر عجلهش می خواد در این مدت کوتاهی بعضی چیزایی که احتیاج به فکرهای طولانی داره، مقدمات داره، اینا می خواد نازود حل کنه. حاضره برای تارمل اصلی برای چند سال تو مدرسه درس بخونیم، حالا ریاضیات عالی شد هیچ، اما برای مثلا مسائل فلسفی پیچیده، مسائل اعتقادی که گاهی در روایات و اینا حتی نهی شده که زیاد در برای اینا فکر نکنی، او میخواد فکر کنه و جوابش هم روشن بفهمی، خیلی ساده از یه نفر بپرسن فوراً جواب، اونم تو راه هست. اینم یه آفتی است که باعث میشه آدم حقیقت رو نتونه درک کنه. بعد بپذیریم که بعضی مطالب هست مقدماتی داره، اون مقدماتش میکنه مدت ها وقت بگیره. ما باید یه بلوغ فکری پیدا کنیم، قدرت عقلانیمون باید ترقی بکنه. همونطور که بدن ما روش میکنه، از یک کودک 3-4 ساله نمیتونه وزن 100 کیلویی بزنه، مسائل عقلی هم هست اینجوریه. بعضی هاش کسانی مثل نوابق عالم، حالا نوابقی که همه عالم قبول دارن، مثلا میگیش ابن سیناست، اون در اواخر عمرش آخرش میگه درست نفهمیدم. آخرین کتابایی که نوشته غالبا ایشون میگه که حدس میزنم، زن نمیده. وقتی بعضی ها دلشون میخواد که این مسائل را در همون با یه گفت و شنود ساده جواب قطعیش پیدا کنن و علم. پس شرط دوم برای فهمیدن مسائل بعد از بکار گرفتن نیروی عقل و تفکر از که آدم صبر و حوصله کافی داشته باشی، از استاد، از کسانی که اون راه را رفتن استفاده کنن، وقت کافی بگذره تا تدریجا بتونه اون مسائل حل. آفت سومی که در راه شناخت برای آدم پیدا میشه که وارد فکر کردن میشه، گاهی میره درس هم میخونه، پیش استادم میره، اما هنوز اون رشد کافی عقلانی پیدا نکرده یا درس به قدر کافی نخونده، حالا تازه با الفبای مسئله آشنا شدی، حالا خیلی هنر کرده صورت مسئله را درست درک میکنی، ولی هنوز قدرت کافی برای استدلال و استنتاج پیدا نکرده. در این حال وقتی استدلال میکنه قواعد استدلال رو درست رعایت نمیکنه و باعث میشه که در دام مغالطه میفته. البته این انحصار به نوجوان ها و اینها بچه ها و اینها نداره. اساتین علم و فلسفه در اواخر عمرشون هم گاهی مبتلا میشن به مغالطه. یعنی استدلال میکنن خودشون توجه ندارن که استدلالشون کجاش نقص داره. بعد از مثلا 100 سال یه دانشمند دیگه پیدا میشه نقص استدلالشو کشف میکنه. این استدلال شما این مقدمش اشکال نشد. هم قواعد منطقی که خودش یاد داده در موقع عمل غفلت میکنه یا رعایت. باز این برمیگرده به این که آدم باید بیشتر صبر و حوصله باشه باشه در مسائل پیچیده زود قضاوت نکنه، سعی کنه که مهارت کافی در استدلال پیدا کنه، قواعد استدلال رو درست یاد بگیره. این همه اختلافاتی که در مباحث فلسفی از هزاران سال پیش تا حالا پیدا شده درست بررسی میشه، برمیگرده به این که اونایی که استدلال کردن استدلالشون درست نبوده، یعنی مغالطه بود، یعنی شرایط منطقی رو درست رعایت نکرد. حالا البته این داد بین پرانتز بحث‌های دیگه‌ای هست که اصلا خود منطق قواعدش چگونه ثابت میشه و از چگونه باید کشف کرد. جواب اجمالش اینه که منطق هم بعضی مسائلش بدیهی است، بعضی غیر بدیهی. غیر بدیهیاتش باید از اون بدیهیات استفاده بشه. چگونه اون قواعد اون اصولی که اول باید رعایت بشه، اون اصول منطق سوریش هم بدیهی است. این اگر اینا تنظیم بشن این بدیهیات خیلی معلوم میشه که این قواعد منطق تعبدی نیست. چنین نیست که یک کسی اومده منطق رو ساخته و دیگران مجبورن که از منطق پیروی کنن. اصلا ساختار عقل آدمی زاده اینه. منطقه از احمد کشتن تدوینش کردن، تحت اصطلاح در آوردن، زودتر قابل نقل و انتقال و قابل بحث. به هر حال این هم تأثیر شایعی است که آدمیزاد با این که قوه عقل داره فکر میکنه در بسیاری از مسائل پیچیده اشتباه میکنه در استدلالش رو. البته این معناش نیست که پس شما بذاریم کنار. خب میتونید از طب را مثلا از اولی که اطباء پیدا شدن چیزایی رو گفتن تا به حال چقدر تغییرات درش پیدا شده، نظریات عوض شده، معلوم شده خیلی جاها اشتباه می‌کرده. خب ولی حالا این باعث نمیشه طب بذارن کنار. باید از اونایش که یقینی هست استفاده کنن، سعی کنن اشتباهاتش رو رفع کنن. بلا آدمیزاد بی‌نیاز از طب نمیشه. بی‌نیاز از طب شدن یعنی راهی گورستان شدن. در مسائل عقلی هم اینجوری. حالا ما که منطق را درست نمیتونیم رعایت کنیم و گاهی اشتباه میکنیم، معناش اینه که بذاریم کنار پس هیچی. قواعد فکر کردنه. خیلی جاهاش هم نتیجه خوب میگیریم، استدلال صحیح میکنیم، این جمله در همون عقاید اصلی که باید معتقد باشیم و همه علم یقینی بهش پیدا کنیم. خوشبختانه همونطور که جلسه دیگه هم اشاره کردن، این قوانین مطالبی که باید یقین پیدا کنیم قریبه به بداهت. استدلال براش خیلی آسان، خیلی پیچیدگی نداره. البته شبهات شیطانیش پیچیده است، اما اصل استدلالش آدم فطری به استدلال بکنه خیلی راحت برای ثابت میشه و رفع نگرانی و اضطرابش میشه. به هر حال اینه یکی از آفات هاست. این آفات سوم مثلا میشد حسابش میکنه. یه آفات دیگری که گاهی در بین ماها هم ممکنه پیدا بشه و این غیر از مسئله جهل، یک عامل روانی هم در اشتخالت میکنه گاهی. یک آدم وقتی میره دنبال استدلال و کسب مهارت قاعدتا باید تمرین بکنه دیگه. اینا مهارت ها با تمرین روش میکنه. باز یادمون نره همون مسئله چهار عمل اصلی مدرسه و مسائلی که معلم میگفت شاید تو خونه تون حل کنی، البته حالا که اینا نمیگن اونجا سر کلاس براشون حل میکنه. اون کسی که تمرین میکرد بعد بهتر میتونست مسائل بعدی را راحت تر عمل کنیم. این چطور راه واضحی است. همه ای کارهایی که به نوعی مهارت میخواد تمرین بلش دارد و تکرار کنن، تمرین کنن تا تدریجا قدرت بیشتری پیدا کنن، بهتر میتونست. وقتی میخوان مهارت کسب کنن، مثل کشتیگیرهایی که تو میدان ورزش کشتی میگیرن، با یکی دیگه سر به سر هم میزنن، اون استدلال میکنه، اون نقض میکنه، ای بیام نداره. مناظره مصلحتی، مناظره که ابتدا انجام میگیره آگاهانه برای اینکه بهتر یاد بگیرن استدلال کردن و جواب دادن. ولی کم کم دو تا عامل اثر میکنه که این به صورت یه چیزی شبه حرفه داره میاد. یکی که آدم وقتی مسائل مختلف رو نقض و ابرام میکنه، کم کم این شبهه درش پیدا میشه که با یه مسئله را همیشه اثبات کنه، همیشه نفی کنه، اونی که باعث این شد که اصلا سفسطه در عالم شکل بگیری. سوفسطاییان اصلا از اینجا پیدا شدن که اینا در بحث هایی وارد میشدن، استدلال میکردن، کم کم این توانایی رو پیدا کردن که یک مسئله رو میتونستن هم اثبات کنن هم رد کنن. کم کم گفت پس من میشه واقعیتی نداره، چیزی که همیشه اثبات کنه همیشه نفی کنه، پس اصالت اینه. حالا فرض کنید مثلا یکی دوتا نظر فقهی رو از دوتا از بزرگان و اساتین فقه ببینه، یکی استدلال کرده یکی نفی کرده، بعد یکی در بحث اومده باز اون استدلال اولی رو تربیت کرده، یکی اومده باز نقض دومی رو نه تربیت کرده. این کم کم معلوم میشه اینا خیلی اساسی نداره. گاهی آدم اینجور، گاهی هم تفاوت اختلاف فتوا، یعنی تغییر فتوا پیدا میکنه. کسانی که ضعیفان نفس هستن به جای اینکه بگردن عوامل روانیشو پیدا کنن که چی تو میشه که آدم این اختلاف براش پیدا میشه یا نظرش تغییر میکنه و یک جواب معقولی پیدا بکنن و کار بزرگان رو تصحیح کنن، خودشون مبتلا میشن به یه نوع اضطراب فکری، یه نوع وسواس. این یه عامله که باعث میشه که به علم یقینی نرسند، یه نوع وسواس ذهنی مبتلا میشن، همه چی میگن میشه اینجور باشه میشه اونجور باشه، پس فهم میشه هیچ کدومش خیلی اعتباری نده. گاهی هم در بحث آدم کم کم دلش میخواد همیشه در طرف بحثش غالب بشه، طبیعیه دیگه. کشتی گرفتن هیچ کشتی نمیگیره که بخوره زمین، هر که کشتی میگیره میخواد پیروز بشه. وقتی افراد بحث میکنن، هر کسی بحث میکنه میخواد پیروز بشه در بحث، حرف خودش رو کرسی بنشونه. کم کم این یک ملکه ای میشه که آدم دلش میخواد حرف خودش رو کرسی بنشونه. دنبال این نیست که واقعیت رو کشف کنه. حالا اولش ممکنه دنبال کشف واقع بوده، به یه نظری ظنی رسیده، من اصرار میکنه که این است و جزی نیست، هر فرق منه، با هم مباحثه شدم تو بحث میکنه، همیشه سعی میکنه اون حرف خودشو پرسی میکنه، گاهی میفهمه طرف داره درست میگه ولی زیر با نمیگه، میخواد بگه حرف من درست. هوای نفسانی کمک میکنه به اون عامل جهل. این نتیجه چیزی میشه که در فرهنگ اسلامی ما و در قرآنی ما به نام میراء و جدال نامیده شده. میراء به خصوص در این باره به کار رفته. ان الذين يمارون في الساعه، مثلاً میتونه از کسانی که بحث‌های بیهوده میکنن درباره قیامت. من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر، علمی نداره، استدلالی نداره، دلیل محکمی نداره، برای همه ایش دلیش بخواه بحث کن. این یه آفتی میشه که آدم کنه و حرفه‌ای میشه آدم. میخواهم ایشو بحث بکنم در بحث غالب میشه. دنبال این نیست که حقیقت رو کشف کنه. این میخواست کشف کنه خیلی راحت تر کشف میشه. وقتی آدم از اول بینا رو میذاره برای اینکه حرف خودش رو کرسی بنشونه، این کم کم یه ملکه‌ای پیدا میکنه که زیر بار حق نمیره. یکی مذمت شده این همه در روایات از میراء و جدال که اترک المراء ولو کنت محقا، حق با تو هم هست میراء نکن. طرف اگه میخواد سوالی داره شو حرفشو بزن جوابشو بزن استدلالش اشکالی داره، یه بار میگه تموم شد، هی اون اصرار کنه نخیر تو اشتباه میکنی حرفان درست من جواب بده. کم کم آدم ها ذهن آدم ها کج میکنه، یا به نوعی وسواس مبتلا میشه یا به نوعی اشکال اخلاقی که آدم همیشه دلش میخواد در بحث و دیگری پیروز بشه، دیگه یادش میره که هدف چی بود و اصلا بحث برای چی میگردی. هر جا میشینه میخواد در حرفی مطرح بکنه و حرف خودشو گرسنه بشونه. این بر تو روایات ما در باب علم هست که از علمای سو مذمت میکنه. یکشون کسانی هستن که درس میخونن برای اینکه با علما مراء کنند، یا درس میخونن برای اینکه جهان را فریب بدن یا اونها نظرشون رو به خودشون جلب بکنن. یکیش کسانی هستن که برای مراء درس میخونن تا بحث کنن با دیگران، به رخ دیگران بکشن که ارجما درست. انگیزه های شیطانی که یکی دو جور نیست. اگه جرأت میکردم میگفتم جنون یکی دو جور نیست، این هم یه جور جنون است. حالا که چی؟ حالا حرف من درست شد، من باید ببینم حقیقت چیه، اونو بشناسم، به دیگری هم بشناسم، خودم عمل کنم، سعی کنم دیگرانم عمل کنم. اینکه من حرفم این است، حرف من درست شد، دیدی که حالا حق با من بود، چه فایده داره اینا جز اینکه وقت آدم تلف بشه، مبتلا به سوء اخلاق بشه، از شناختن حق هم باز بده. اینم یکی از آفت هست. آفت های دیگری هم هست، فکر کنم هم شما رو خسته کنن، خسته کردن. نه حرفای شیرینی نیست، خود تلخ هست. مخصوصا آدم گاهی وقتی میبینه خودش هم کمابیش مبتلا هست، سخت شه دیگه ادامه میده. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیایش دلهای ما از را از همه آلودگی های جهل و آلودگی های اخلاقی پاک و پاکیزه کنید و ما را به شناختن حق و توصیه به حق موفق بداره. السلام علیکم و رحمت الله.